بازداشت‌های خودسرانه شمار بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر را 4000 نفر اعلام کرد. ساعت 7 بامداد است در تهران. آنچه می‌شنوید مجله بامدادی رادیو فرداست که از پراگ پخش می‌شود. با سلام، من نیما تمدن به اتفاق سایر همکارانم امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز سه‌شنبه است، 23 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 14 ژوئیه 2009 میلادی. پیش از هر چیز تازه‌های ایران و دیگر نقاط جهان را می‌شنویم از مهرزاد پدرام.
با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با شماری از رهبران یهودی گفت که ایالات متحده به اسرائیل متحد است و سیاست خارجی در پیش نخواهد گرفت که امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد. رئیس جمهوری آمریکا این سخنان را روز دوشنبه در دیدار با چند گروه یهودی در کاخ سفید عنوان کرد. اوباما همچنین در این جلسه از رویکرد واشنگتن در برقراری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان سخن گفت. با گذشت 9 ماه از سال مالی جاری، کسری بودجه ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار از مرز 1000 میلیارد دلار فراتر رفته است. هزینه‌های هنگفت دولت برای مقابله با رکود جهانی، بحران مالی، افت ناگهانی درآمدهای مالیاتی و همچنین هزینه جنگ‌های عراق و افغانستان از جمله عوامل مؤثر در کسری بودجه آمریکا بوده است. خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کل سیستان و بلوچستان گزارش داد 14 تن از اعضای گروه جندالله صبح روز سه‌شنبه در زاهدان و در ملأ عام اعدام خواهند شد. بر پایه گزارش عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله نیز در این میان این افراد قرار دارد. دادگستری کل سیستان و بلوچستان در بیانیه اعلام کرده که این افراد به اتهام محاربه و افساد فلعرض، کشتن مردم بیگناه در حادثه تروریستی تاسوکی و دارزین بم و همچنین گروگانگیری مسلحانه به اعدام محکوم شدند. در همین حال سازمان عفو بین الملل با انتقاد از این اقدام دستگاه قضایی ایران خواستار توقف این اعدام ها شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید این 14 نفر از محاکمه ای عادلانه برخوردار نبودند. در 6 ماه گذشته بیش از 160 نفر در ایران اعدام شدند. کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران می‌گوید در نارامی‌های اخیر نزدیک به 4000 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که عده‌ای از آنها به مرور آزاد شدند. کمیته پیگیری در تازه‌ترین بیانیه خود ضمن ارائه آمار جدیدی از بازداشت شدگان اخیر، گرفتن اعتراف از آنها را مهمترین هدف مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی دانسته است. در همین حال یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن اشاره به مرگ مشکوک سهراب عرابی و نحوه اطلاع یافتن خانواده‌اش از درگذشت او در مورد سرنوشت بسیاری از ناپدید شدگان اعتراض‌های خیابانی اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید نگرانی‌ها در مورد ده‌ها و احتمالاً صدها فردی که در جریان تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات ناپدید شده‌اند افزایش پیدا کرده است. اما محسن نامجو، خواننده جوان، به اتهام خواندن شماری از آیه های قرآن به شیوهی نامتعارف به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر پایه گزارش خبرگزاری نیم رسمی فارس، قاضی شعبه 1083 دادگاه عمومی استان تهران اعلام کرد که عباس سلیمی و قاری قرآن و چند نفر دیگر از محسن نامجو شکایت کرده بودند. بر پایه این گزارش، عباس سلیمی شکایت خود را از محسن نامجو به علت آنچه او قرائت توهین‌آمیز آیاتی از قرآن و انتشار آن خوانده است به دادگاه تسلیم کرده بود. نیما،
با سپاس. مهرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید، درخواست وزارت خارجه آمریکا برای آزادی یک پژوهشگر ایرانی آمریکایی، بالا گرفتن نگرانی ها از وضعیت ناپدید شدگان در اعتراضات خیابانی ایران، نگاهی داریم به شکاف ایجاد شده در طبقه روحانیت 1 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 25 دقیقه دیگر. به دنبال بازداشت مجدد کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی در تهران، دولت آمریکا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده است. طی 2 سال اخیر این برای دومین باری است که آقای تاجبخش به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت می شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نادر صدیقی می شنویم.
ایان کلی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه از بازداشت دوباره کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، عمیقا ابراز نگرانی کرد و طی یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت:
We're deeply concerned of reports said an Iranian-American scholar has been unjustly detained in Iran.
ما از گزارش‌های مربوط به بازداشت ناعادلانه پژوهشگر ایرانی آمریکایی عمیقا نگران هستیم. آقای تاجبخش عصر روز پنجشنبه 18 تیر ماه برای دومین بار ظرف 2 سال اخیر از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و زندانی شد. خانواده وی گفتند که بازداشت او بدون حکم دادگاه صورت گرفته است. آقای تاجبخش در اردیبهشت ماه سال 86 نیز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تحمل 4 ماه زندان با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. وی در آن زمان به براندازی نرم و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی متهم شده بود، اتهامی که در سالهای اخیر به بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران وارد شده است. این پژوهشگر ایرانی آمریکایی که از 2 سال پیش ممنوع الخروج است، یک بار در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر و برنامه اعتراف گونه از او پخش شد. اکنون این احتمال مطرح است که سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر برانند که از آقای تاجبخش اعترافاتی در تلویزیون پخش کنند. کیان تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماینده مؤسسه جامعه باز و بنیاد آمریکایی سروس، مشاور بانک جهانی در تهران و نیز مشاور برخی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی در امور بهداشت، مقابله با بیماری ایدز و اعتیاد است و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم بوده است. اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره 10 در ایران، موج گسترده‌ای از بازداشت روزنامه‌نگاران، معترضان و فعالان سیاسی و مدنی را به دنبال داشته که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد دستگیر شدگان به 4000 تن می‌رسد. در این میان از سرنوشت بسیاری از بازداشت شدگان، اتهام و زمان محاکمه احتمالی یا آزادی آنها هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت: ما از جمهوری اسلامی ایران خواسته ایم تا فوراً آقای تاجبخش را آزاد کند و همچنین گذرنامه همه آمریکاییانی را که به اتهام‌های بی‌پایه در ایران نگه داشته شده اند به آنان بازگرداند. در این زمینه ایان کلی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به طور مشخص به نام خانم عشا مؤمنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی، اشاره کرد که در اواخر سال گذشته میلادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی به مدت 1 ماه بازداشت بود. خانم مؤمنی از آن زمان به دلیل ضبط گذرنامه‌اش از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قادر به ترک ایران نیست. ایان کلی همچنین گفت: ما بار دیگر از دولت تهران می‌خواهیم درباره رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که از 8 مارس سال 2007 میلادی در ایران ناپدید شده، اطلاعاتی را در اختیار دولت آمریکا قرار دهد. آقای لوینسون، مأمور پیشین FBI، برای دیداری از ایران در سال 2007 به جزیره کیش سفر کرد، ولی از آن هنگام وی ناپدید شده و خبری از او در دست نیست. خانواده لوینسون نیز برای کسب اطلاع از سرنوشت او و همچنین گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کردند، ولی مقام‌های دولت ایران می‌گویند که درباره چنین فردی اطلاعی ندارند. از هنگام روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 خورشیدی، تنش در روابط دو کشور ایران و آمریکا به دلیل بازداشت تعدادی از ایرانیان دارای تابعیت آمریکا و همچنین برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
این
صدای رادیو فرداست که میشنوید.
یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یک سازمان حقوق مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به مرگ سهراب اعرابی و نحوه اطلاع یافتن خانواده‌اش از نحوه فوت وی درباره سرنوشت بسیاری از ناپدید شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اظهار نگرانی کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه می‌گوید نگرانی‌ها درباره ده‌ها و احتمالاً صدها فردی که در جریان تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ناپدید شدند افزایش پیدا کرده. دلیل افزایش این نگرانی‌ها تحویل جسد سهراب اعرابی است که گفته می‌شود در جریان آتش گشودن نیروهای بسیجی به روی معترضان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با هادی قائمی، سخنگو و هماهنگ کننده این سازمان مدافع حقوق بشر، ابتدا از وی درباره رؤوس این بیانیه پرسیده است. هادی قائمی در نیویورک.
رئیس بیانیه در مورد این هست که از 22 خرداد تا کنون اتفاقاتی که در ایران افتاده در پی اون تعداد بسیاری از افراد و خانواده ها عزیزانشون ناپدید شدن و نمیدونن که چه بر سر اونها اومده. آنچه که در دو روز گذشته اتفاق افتاد نمونه ای بود از این ناپدید شده ها که معلوم شد چه بر سرش اومده. جوان 19 ساله‌ای به اسم سهراب اعرابی از تاریخ 15 ژوئن در تظاهرات تهران ناپدید شده بود و مادر ایشون هر روز به زندان اوین، دادگاه انقلاب و جاهای دیگه که مراجعه میکردن هیچ گونه جوابی نمیگرفتن و نمیدونستن که چه بر سر سهراب اومده، تا اینکه دو روز پیش به اونها اطلاع داده میشه که به اداره آگاهی تهران برن و در اونجا تعدادی عکس اجساد به اونها نشون داده شد که شناسایی کنن آیا سهراب در میان اونها هست یا نه، که متاسفانه معلوم میشه که سهراب در روز 15 ژوئن مورد بابت تیر در ناحیه قلب و سر قرار گرفته و جسدش رو دیروز تحویل دادن که امروز صبح در تهران تشییع جنازه شد. آنچه بسیار نگران کننده این بوده که بعد از 26 روز به خانواده این اطلاعات رو میدن و حتی نگرانی بیشتر از این هست که گرچه او در روز دوشنبه تیر خورده بوده ولی پزشکی قانونی جسد اون رو تا جمعه اون هفته دریافت نمی‌کنه و سوال ما این هست که در این 4 روز چه اتفاقی افتاده؟ آیا سهراب مجروح بوده و در حالت مجروح در حال بازداشت نگهش داشتن؟ آیا همون روز کشته شده بوده و جسدش رو دوباره به پزشکی قانونی و سرخونه اونجا تحویل ندادن؟ گمانه میزنیم که بر اساس اطلاعات ده ها و شاید صد ها نفر در شرایط سهراب باشند. این یکی از نکات عمده بیانیه هست. نکته دیگه برمیگرده به کسانی که در حال بازداشت هستن و میشه به اونها ناپدید شده گفت، چرا که اونها رو دوباره هیچ اطلاعی به خانواده ها نمیدن که کجا زندانی هستن، در چه شرایطی هستن، دسترسی به وکیل ندارن، جرمشون معین نیست و اونها رو در خونه هاشون و محل کارشون دستگیری کردن. نزدیک لیست بیش از 230 نفر از افراد سرشناس در اون لیست وجود دارن که در این شرایط به سر میبرن.
بله، چطور تونستین متوجه بشید که این افراد وجود دارن؟ آیا خانواده هاشون با شما تماس گرفت؟
بله، این افراد بسیار سرشناس هستند. اکثر اونها، اینها همه کسانی هستند که نخبگان اجتماعی، سیاسی و در سطح روزنامه نگاری و اینها بودند.
من در مورد افراد غیر سرشناس بود، افراد گمنامی که ناپدید شدند، آیا امکان این بوده براتون که با خانواده های اینا تماسی داشته باشین یا خانواده هاشون با شما تماسی گرفته باشن؟
تماس های زیادی گرفته میشه، منتظرون که ما درون ایران نیستیم و نمیتونیم دنبال کنیم، چون که بسیاری از اینها هم که ناپدید شده بودن در میان بیش از 2000 نفری بودن که از قرار معلوم به طور گسترده‌ای دستگیر شده بودن و یواش یواش آزاد شدند. چون که این افراد رو به طور مستقیم ما باهشون رابطه نداریم و درون ایران کسی نیست، وکلا رو اجازه نمیدن دنبال بگیرن، اشخاص حقوق بشری خودشون یا در زندان هستن یا در زیر خطر بازداشت، نمیشه دقیق دنبال کرد و فقط ما میتونیم بگیم که این اطلاعات از طریق ایمیل ها، از طریق خانواده ها به ما میرسه، ولی نمیدونیم که بعدش چی میشه. الان 1 ماه گذشته.
با سازمان های حقوق بشری شما ارتباط برقرار کردین و ازشون خواستین که اقداماتی انجام بدن؟
بله، خود ما یک سازمان حقوق بشری هستیم که تنگاتنگ با سازمان‌های عمده از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر و فدراسیون جهانی حقوق بشر کار می‌کنیم و تمامی این سازمان‌ها در همین شرایط هستند. هیچ کدوم از اونها در طی این سال‌ها اجازه حضور در ایران رو نداشتند و تنها بر اساس اطلاعاتی که بهشون میرسه میتونن کار کنن و تمام این سازمان‌ها با هم دیگه دارن برای فرستادن نمایندگان ویژه‌ای به ایران تلاش می‌کنند از سوی سازمان ملل که میتونه تنها نهادی باشه که در حال حاضر از دولت ایران پاسخگویی بخواد.
گفتگویی بود با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، در ارتباط با بالا گرفتن نگرانی‌ها از وضعیت ناپدید شدگان در پی اعتراضات خیابانی در تهران و سایر نقاط ایران.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
انتخابات ریاست جمهوری و درگیری‌ها و نارامی‌های پس از آن نه تنها درگیری‌های شدید سیاسی را به دنبال داشت، اما بلکه به شکافی عمیق در درون روحانیت جمهوری اسلامی ایران نیز دامن زد و موضع‌گیری بعضن شدید شماری از روحانیون سرشناس و حتی مراجع تقلید را در برابر رویدادهای سیاسی جامعه و ولی فقیه به دنبال داشت. فریدون زرنگار نگاهی دارد به دیدگاه‌های شماری از روحانیون درباره برگزاری انتخابات و رویدادهای پس از آن.
در همان روزهای اول پس از انتخابات، آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید یکی از اولین روحانیون بلندپایه بود که در بیانیه‌ای با ابراز همدردی با معترضین به نتایج انتخابات ابراز امیدواری کرد که مسئولان نظام حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند و اهداف و خواسته‌های مردم را به عینیت و تحقق برسانند. آیت الله موسوی اردبیلی نیز که خود زمانی رئیس شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی بود، چند روز پس از انتخابات با صدور بیانیه‌ای اعمال خشونت از سوی هر کسی را محکوم کرد و با تمام کسانی که در این حوادث آسیبی دیدند ابراز همدردی کرد. آیت الله موسوی اردبیلی در این بیانیه همچنین از مسئولان انتظامی و امنیتی خواست در برخورد با معترضان با رأفت و ملایمت و حفظ حدود شرع و قانون رفتار کنند و از دست دادن به اعمال تحریک‌آمیز بپرهیزند. آیت الله ابوالقاسم دیباجی نیز در واکنش به رویدادهای پس از انتخابات به رادیو فردا گفت:
همون کسی که دستور میده برای کشتن و همون اون کسی که دست میزنه به کشتار، هر دوی اینها در هر کجای جهان در برابر محکمه عدل الهی مسئول هستند، باید پاسخگو باشند و هر دوی اینها گناهکارند. به خصوص اینو باید توجه داشته باشیم که حرمت خون مؤمن از کعبه بالاتره و مقدستره.
از دیگر روحانیون بلندپایه آیت الله اسدالله بیات زنجانی بود که در نامه خطاب به میرحسین موسوی از جفا شدن به ملت گفت و بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی به آرای ملت را بی سابقه خواند. وی در بیانیه دیگر همکاری با دولت به گفته وی نامشروع را حرام خواند و از کارکنان دولت خواست تا آنجا که امکان دارند با این دولت به گفته وی نامشروع همکاری نکنند. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعیان نیز روز 20 تیر ماه در پاسخ به چند پرسش شرعی بدون نام بردن از آیت الله خامنه ای گفت: چنانچه ولی فقیه هر یک از شرایط لازم برای تصدی این پست را از دست دهد، به خودی خود از مقام خود ساقط می شود و نیازی به عزل هم ندارد. آیت الله منتظری مخالفت عمدی به گفته وی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‌های ملی که در قالب قانون در آمده باشد را جائرانه و شخص ولی را جائر دانسته است. احمد قابل، روحانی منتقد نظام جمهوری اسلامی، درباره موضع‌گیری‌های روحانیون بلندپایه به رادیو فردا میگوید باید میان فتوا و حکم تفاوت قائل شد.
ما یک فتوا داریم در مسائل شرعی و یک حکم داریم به عنوان حکم حکومتی. ادعا میشه که وقتی که صحیحی حکم بکند بر حتی مجتهدان دیگر هم الزامی میشه که به اون پایبند باشن و رعایتش بکنن. اما فتوا چیزیست که به عنوان نظر شخصی و دیدگاه فقهی یک فقیه عرضه میشه و سایر فقها هم نظرات مختلف خودشون رو دارن که اون فقط برای پیروان عملی همون مرجع علمی قابلیت استناد رو داره، مثل سایر فتاوی که در احکام دیگر شریعت دارند.
آقای قابل گفته‌های آقای منتظری را از نوع حکم می‌داند.
به نظر میاد که تصوری که از این سوال و جواب به ذهن میاد بیشتر از نوع حکم باشه، یعنی به این معنا که تطبیق شرایط ولایت جائر و همچنین ولایت عادل رو به عهده مردم گذاشتن، یا حتی خود استاد ما اسد منتظری با بیان بعضی مصادیق و شروطی که در پاسخ بیان کردن به گونه‌ای دارن تعیین میکنن که شرایط امروز منطبق بر همین مطلب هست و گویا ولایتی که امروز بر جامعه ما حاکم هست از نوع ولایت جائره.
جمعه گذشته هم آیت الله رضا استادی عضو شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خطبه های نماز جمعه قم گفت نظام و کشور ما اسلامی است و همه مسئولان علما و مردم باید به گونه ای عمل کنند تا برادری در جامعه حفظ شود و نظام نباید دست به کاری زند که مردم به نظام بدبین شوند. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم با صدور اطلاعیه تأیید انتخابات از سوی شورای نگهبان را مردود دانست. همزمان اما آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار پیامی به امضای خود و به نام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأیید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان را به محمود احمدی نژاد تبریک گفت. اما چه تأثیری اظهار نظرها و یا حکم و فتواهای این روحانیون بر رفتار حاکمان و سرنوشت سیاسی جامعه ایران دارند؟ محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان بر این نظر است که نباید از روحانیون انتظار بیشتری داشت.
من توقع ندارم که حوزه علمیه با صدای بلند اعتراض بکنه و نارضایتیش رو بیش از این با یه حرکت تندتری اعلام بکنه. حوزه به سکوتش در حمایت از دولت ادامه خواهد داد. این بخشی از اتفاقی است که در حال وقوع در جمهوری اسلامی، انفصال بین حاکمیت و مردم و انفصال بین رهبری و همراهان انقلاب تا امروز، این جدایی حاصل شده. مجموعه این شکاف هایی که نام بردم به ضرر حکومت تمام خواهد شد، ولی سقوط وضعیت کنونی و تغییر تمام عیار وضعیت کنونی منجر خواهد شد. اگر حوزه در نقد وضع موجود محکمتر عمل کنه، اعتراضش رو پررنگتر بکنه، میشه امیدوار بود که حداقل طیفی که از اون بخش از جامعه که همچنان دیندار باقی موندن امیدواریشون رو از دست ندن.
در مقابل اظهار نظرهای روحانیون مخالف با سیاست‌های دولت و رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله حسین نوری همدانی با تأیید خطبه نماز جمعه آقای خامنه‌ای که در آن انتخابات را پایان یافته خواند و از معترضین خواست دست از اعتراض بردارند، گفته‌های آقای خامنه‌ای را مبشر وحدت و صفا در جامعه اسلامی خواند. این در حالی است که برخی دیگر از روحانیون در روزهای گذشته به مناسبت ناآرامی‌ها و درگیری‌های میان مسلمانان اویغور و چینی‌ها بیانیه دادند، اما از کنار رویدادهای اخیر ایران گذشتند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله بامدادی را پی میگیریم در این صبح روز سه‌شنبه و در ادامه برنامه میبینیم که روزنامه‌های چاپ تهران از جمله امروز به چه مسائلی پرداختند. مهرزاد پدرام با نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
روزنامه صدای عدالت در گزارش اقامه نماز جمعه هفته تهران توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی و شایعه حضور امیر حسین موسوی و مهدی کروبی را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه با اشاره به اخبار گوناگونی که درباره احتمال حضور این دو چهره اصلاح طلب و هوادارانشان در نماز جمعه این هفته منتشر شده، از قول محمد رضا تاجیک یکی از اعضای ستاد انتخاباتی امیر حسین موسوی نوشته، موضع‌گیری رسمی امیر حسین موسوی در زمینه شرکت در نماز جمعه هفته تهران در چند روز آینده مشخص و منتشر خواهد شد. این روزنامه همچنین از قول اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره حضور او در نماز جمعه هفته نیز نوشته، اگر قرار باشد ایشان شرکت کنند به صورت رسمی در سایت خبری حزب اعتماد ملی به عموم مردم اعلام می شود. به نوشته صدای عدالت، نزدیکان این دو کاندیدای اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات احتمال حضور آنها در نماز جمعه به امامت هاشمی رفسنجانی را تا کنون تکذیب نکردند. روزنامه سرمایه اما اظهار بی اطلاعی رئیس دادگستری استان تهران درباره تعداد بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را برجسته کرده و از قول او نوشته آمار مکتوب و مستندی از مجموع تعداد بازداشتی ها در اختیار ندارم و از تعداد بازداشت شدگان حوادث 18 تیر هم کلا بی اطلاع هستم. به نوشته این روزنامه علیرضا آبایی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون به جلسه هیئت ویژه تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر دعوت نشده از پیشرفت مراحل تحقیق این هیئت نیز از بی اطلاعی کرد. روزنامه سرمایه نوشته که رئیس قوه قضاییه در پی حوادث اخیر هیئتی مرکب از دوری نجف آبادی، رئیسی و پور محمدی را تعیین کرد تا با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره رعایت حقوق شهروندی بازداشت شدگان اخیر تحقیق کنند. روزنامه جمهوری اسلامی در خبری اعلام کرد که کاپیتان حسین خانلری از سمت ریاست سازمان هواپیمای کشوری عزل شده است. این روزنامه نوشت روز گذشته طی حکمی از سوی حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری کاپیتان حسین خانلری از مقام خود عزل و علی ایلخانی به عنوان سرپرست سازمان هواپیمای کشوری منصوب شد. به گزارش این روزنامه علی ایلخانی که مراسم معارفه او به سرعت و امروز برگزار می‌شود پیش از این معاون امنیتی سازمان و پیمایی بود است. به نوشته جمهوری اسلامی وزارت راه و ترابری هیچ توضیحی درباره این عزل و نصب اعلام نکرده است. اما در پایان روزنامه اعتماد ملی اظهارات وزیر علوم درباره ربط انقلاب مخملی و پایان نامه های دانشجویان را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته ما در وزارت علوم پایان نامه های تطبیقی که دانشجویان دکترای ما در خارج از کشور در مورد مسائل ایران تحقیق می کنند و اطلاعات کشور را به بیگانگان بدهند قبول نداریم. به گزارش این روزنامه محمد مهدی زاهدی گفته بحثی مانند انقلاب مخملی نیز از برخی از همین نوع پایان‌نامه ها مطرح شده است و به همین دلیل ما تاکید کردیم که به دانشجویان دکترا اعلام شود رساله هایی را که در خارج از کشور در زمینه ایران تدوین می شود قبول نداریم.
نگاهی بود به برخی از مطالب روزنامه های امروز چاپ تهران و در اینجا نوبت می رسد به خبرهای ورزشی امروز با فریبرز غریب.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران اعلام کرد مسائلی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیش آمد در عدم انتخاب سرمربی خارجی برای تیم فوتبال این باشگاه مؤثر بود. عباس انصاری‌فرد روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت ما پیش از انتخابات با برخی مربیان خارجی به توافق رسیده بودیم اما بعد از انتخابات آنها اعلام کردند که ما به ایران نخواهیم آمد. پایان نقل قول. مدیرعامل پرسپولیس همچنین در مورد اعلام نام سرمربی جدید سرخپوشان گفت گزینه‌هایی از آرژانتین، هلند و صربستان در دستور کار است که تا روز چهارشنبه با یکی از آنها به توافق خواهیم رسید. بر پایه این گزارش آردیلس آرژانتینی تازه‌ترین گزینه سرمربیگری تیم پرسپولیس است. در حالی که 24 روز به آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران باقی مانده، پرسپولیس تنها تیمی است که هنوز سرمربی خود را انتخاب نکرده است. سید مهدی رحمتی دروازه‌بان ملی پوش ایران در آستانه پیوستن به تیم روزنبرگ قهرمان فوتبال باشگاه‌های نروژ است. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات رحمتی و نماینده باشگاه روزنبرگ مراحل اولیه خود را طی کرده و توافقات اولیه هم حاصل شده است. سید مهدی رحمتی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران علی‌رغم عدم راهیابی این تیم به مسابقات جام جهانی در رقابت‌های مقدماتی خوش درخشید و در مجموع یکی از بهترین بازیکنان ایران بود. به گزارش خبرگزاری‌ها سایت فوتبال گل روز گذشته در یک تحلیل اختصاصی نام رحمتی را در فهرست 10 دروازه‌بان برتر حال حاضر قاره آسیا قرار داد. در نهمین مرحله از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 که روز یکشنبه در کشور آلمان برگزار شد، مارک وبر راننده استرالیایی تیم ردبول زودتر از سایر رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول ایستاد. سباستیان فتل آلمانی هم تیمی وبر در مکان دوم قرار گرفت و فیلیپ ماسا از تیم فراری سوم شد. در مجموع 9 مرحله انجام شده فرمول 1 جیسن باتن راننده انگلیسی بران جی پی با 68 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی ایستاده و سباستیان فتل با 47 و مارک وبر با 45 امتیاز دوم و سوم هستند. و یک داور بین‌المللی واترپولو ایران از سوی فدراسیون جهانی شنا در مسابقات جهانی واترپولو قضاوت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نادر غفوری به عنوان داور بی‌طرف برای قضاوت در 13 دوره رقابت‌های جهانی واترپولو در ایتالیا انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز نزدیک می‌شویم، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی ما رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو که بالا بلند بالا بلند آزمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی، تو که بالا بلند بالا بلند آزمینی، تو که شیرین لب تو که بالا بلند بالا بلند بالا زمین تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو گزارش و مساحل
نمیزنگو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
Bugün ben gelişe telesirem Yağma yağış yağma yağış Benim yarım çoktan gezdeyim Yağma yağış yağma yağış Benim yarım çoktan gezdeyim Yağma yağış yağma yağış Yağış yağır inanırım yarım gezdeyer beni Eğer yarım vefalıdır yemin gezdeyer beni Yağış yağır inanırım yarım gezdeyer beni Eğer yarım vefalıdır yemin gezdeyer beni Yemin gezdeyer beni Yemin gezdeyer beni
gözlerimle yakınlaşıp gelişenle inanmıram gözlerimle yüreğim geriş hep çırpınır telessür görüşlerimle yüreğim geriş hep çırpınır telessür görüşlerimle Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni Eğer yarım vefalıdır yemin gözdeyer beni Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni Eğer yarım vefalıdır yemin gözdeyer beni Yemin gözdeyer beni Yemin gözdeyer beni
Baktıram yarma Gelip beni kaçır yanıma Doyunca baktıram yarma ya. Ellerini behbek sıkıram Saçlarını tumarlayıram Ellerini behbek sıkıram Saçlarını tumarlayıram Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni Eğer yarım defalıdır yemin gözdeyer beni Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni Eğer yarım defalıdır yemin gözdeyer beni Yemin gözdeyer beni Yemin gözdeyer beni Yemin gözdeyer beni Yemin gözdeyer beni
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملوک شدم. شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نمی شدم، آه از تو من چه زیبا می شدم. عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شدم.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
منم ای عجبا من چه منم گوش بنه عربد را دست منه بردهنم دست منه بردهنم
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ای چراغ آسمانم تو به تو هر شب کنارم ای تو عشق جاودانم تو بدان در انتظارم ای تو ماندم چه عذاب هر حقیقت امشب هوا چه عبدیست عشقم کنار من نیست هیچ نفسید به یاد من نیست ای وای ببین چه درکیست امشب از تو چشمه پاکم عکس تو را می نگارم از میان چشمان خیسم امشب تو به تو هر شب کنارم ای تو عشق جا بدانم تو بدان در انتظارم می تو ماندم چه عذاب هر حقیقت
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حکم اعدام 14 نفر امروز در زاهدان به اجرا در می آید. کمیته پیگیری بازداشت های خودسر